بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث مفاضله بین المرجحات بود که دو روایت با هم تعارض کردند و هر کدام دارای مرجحاتی هستند. آیا مرجحات صدوری یا مرجحات مضمونی یا مرجحات جهتی، هیچ کدام بر دیگری تقدم دارد یا تقدم نداره؟ این مورد بحث بود. آیت الله مکارم سلمه الله تعالی در اینجا مطلبی رو می فرمایند. ببینیم فرمایش ایشون چیه؟ آیا فرمایش ایشون درست هست یا اینکه مورد ملاحظه است؟ ایشون می‌فرمایند از نظر وجود در مقام وجود خارجی مرجحات صدوری با مرجحات جهتی و مضمونی با هم متفاوتند، ولی از نظر نتیجه و مقام عمل یکسانند، با هم فرقی ندارند. توضیح فرمایش آیت الله مکارم این است که هر روایتی مرحله اول باید صدورش ثابت بشه که آیا از امام معصوم صادر شده یا صادر نشده. ثم بعد از این که صادر شد، دقت کنیم ببینیم مضمونش چه مضمونی است، مطالبش چه مطلبی است، چه معانی و مطالبی رو در این روایت بیان کرده. مطالبی است که با عقل و با عقلا و با عرف تطبیق میکنه، یا اینکه نه، یه حرفی است خیلی بعید از عقل و بناء عقلا. بعد از اینکه مسئله سند روایت و صدور روایت تثبیت شد، بعد مسئله مضمون اون روایت مهمه برای انسان که بفهمه چه مضمون عالی داره. مرحله سوم این است که آیا این مضمون و مطالبی که در این روایت هست، آیا با نظر اهل تسنن موافقه یا با علمای شیعه موافقه؟ این در مرحله سوم مطرح میشه. یعنی آیت الله مکارم قبول فرمودن که از نظر خارج در هر روایتی این سه مرحله وجود داره. اول مرحله صدور باید تثبیت بشه، ثم در مرحله دوم باید مضمون روایت مورد توجه قرار بگیره، و در مرحله سوم این جهت که آیا این مطالب این روایت مطابق شیعه است یا مطابق اهل تسننه. اما آیت الله مکارم می‌فرمایند که این رو من قبول دارم که از نظر خارج این ترتیب هست، ولی از نظر عمل به روایت این ترتیب نیست. یعنی شما بعد از این که این سپایه در هر روایتی تثبیت شد، مرحله سند روایت تثبیت شد، مطالب روایت عالی بود، مضامین عالیه‌ای داشت و مسئله مخالفت با عامه درش بود، بعد از این سه مرحله شما عمل می‌کنید به این روایت. هر کدوم از این سه مرحله نقصانی داشته باشه، این روایت عمل نمی شود. یعنی اگر این روایت مشکل سندی داشت، روایت رو کنار میگذارید. اگر این روایت از نظر مضمون مخالف بود با قرآن، با روایات متواتره، اگر مضمونش یه مضمونی بود که با قرآن موافقت نداره، با سنت پیامبر مخالفت داره، خب شما این روایت رو کنار میگذارید. و پایه سوم این که در خبرین متعارضین میگیم که این روایت مخالف با عامه هم هست. اگر مخالف با عامه باشه، این روایت رو میپذیریم. پس در مقام عمل این سه مرحله لازمه که تحقق پیدا بکنه تا ما عمل به این روایت بکنیم. هر کدوم از این سه مرحله وجود نداشته باشه، ما نمیتونیم به این روایت عمل بکنیم. پس بنابراین اگر از ما سوال کردند که آیا مرحله صدور و مرحله مضمون و مرحله جهت در روایت کدام بر دیگری مقدمه، آیت الله مکارم می‌فرمایند از نظر وجود خارجی اگر محاسبه کنید، بله صدور مقدمه، مضمون مقدمه، آخر جهته. ولی از نظر اینکه یک روایت بخواد ترتیب اصل داده بشه و مورد عمل قرار بگیره، این سه تا پایه باید تحقق پیدا کنه. به انتفاع احد اینها، اگر یکی از این سه نباشه، ینتفع العمل، عمل ما به روایت منتفی میشه. صدور مشکل پیدا کنه، ما به روایت عمل نمی کنیم. اگر مضمون مشکل پیدا بکنه، ما به روایت عمل نمی کنیم. اگر جهت روایت موافق با عامه باشه در روایت متعارض، باز ما عمل نمی کنیم. پس بنابراین درسته که در وجود خارجی ترتیب هست، ولی در مقام عمل هر سه رکنند و به انتفاع هر رکنی اون موضوع منتفی میشه. مثل این که شما نماز که میخونید میگی تکبیرت الاحرام رکنه، رکوع رکنه، سجدتین چی؟ رکنه. خب اینا رکنن، اگر سجدتین نباشه نماز نیست. از نظر ترتیب وجودی تکبیر اوله، رکوع دومه، سجدتین سومه. از نظر وجود خارجی شما این ارکان نماز بعضیاش مقدمن، بعضیاش مؤخرن، اما این ارکان نماز هر کدومش منتفی شد، نماز چی میشه؟ منتفی میشه. الله اکبر نباشه نماز منتفیه، رکوع نباشه نماز منتفیه، سجدتین نباشه نماز منتفیه. ترتیب هست، تقدم و تأخر هست، اما این تقدم و تأخر تأثیری از نظر ترتیب اثر نداره، چون رکنه هر کدومش نباشه دیگه ما نمیتونیم به اون نماز ترتیب اثر بدیم. در اینجا هم همینطور مرجح صدوری باید باشه، مسئله صدور باید باشه، مسئله مضمون باید باشه، مسئله جهت هم باید باشه. این فرمایش آیت الله مکارم سلمه الله تعالی است. ما به نظر اون میاد که این فرمایش آیت الله مکارم مورد ملاحظه است، یعنی به نظر میاد که یه ملاحظاتی درش هست. ملاحظه‌ای که در فرمایش ایشون هست این است که ما بحثمون اینه که اگر در یک روایت همه اینها بودند خب مسئله نداشتیم، دعوایی نداشتیم، هم مرجح صدوری است، هم مرجح مضمونی است، هم مرجح جهتی. یا هیچ کدوم از اینها نبودند، یعنی نه مرجح صدوری، نه مرجح مضمونی، نه مرجح جهتی، اینم باز ما دعوایی نداشتیم. دعوای ما در کجاست؟ اختلاف در کجاست؟ در اونجایی که دو روایت متعارض هست، یکی میگه هازا حلال، یکی میگه هازا حرام، و یکی از این دو روایت اعدل و اتقا و اصدق و اورع و افقه این صفات رو داره، یکی از این روایات نه اورع راویش، نه اصدق، نه اوسق، نه افقه، ولی مخالف عام است. این مخالفت عامه رو داره ولی این نداره. این اعدل، اصدق، اورع، افقه، ولی مخالفت عامه رو نداره، موافقت عامه رو داره. این روایت اعدل نیست، اصدق نیست، اورع نیست، افقه نیست، ولی مخالف عامه رو داره. این مورد بحث ماست. ما حرفمون اینجاست، اینجا چی کار کنیم؟ کدوم یکی از این دو روایت رو مقدم بر دیگری بدانیم؟ این فرمایشات شما مورد قبوله، ولی فرض اینه که بعضی از این مرجحات رو این روایت داره، بعضی از مرجحات رو اون روایت داره، اون مرجح جهتی داره، اون مرجح صدوری داره. حالا ما چی کار بکنیم؟ ما بحثمون اینجاست. ما میدونیم بعد مرجح صدوری باید باشه، مرجح مضمونی باید باشه، مرجح جهتی باید باشه، اما اگه نبود چی؟ فرض اینه که در اینجا بعضی از مرجحات رو این روایت داره، بعضی از مرجحات رو اون روایت داره، مرجح جهتی رو او داره، مرجح صدوری رو این داره. اینجا چی کار باید بکنیم؟ لذا فرمایش ایشون که ما ترتیب وجودی رو قبول داریم ولی از نظر ترتیب اثر بین اینها فرقی نمی کنه، این جوابگوی ما نخواهد بود. ما وقتی که راوی میاد، وقتی امام صادق علیه السلام می فرماند خذ به عدله ما، خذ به افقه ما، خذ به اورع ما، خذ به اصدقه ما، خوز به اوسقه ما، وقتی اینا رو می فرماید، بعد در پایان روایت می فرماید خوز به ما خالف العامه، اونو در آخر ذکر می کنه، ما فکر می کنیم که هم از نظر شرع هم از نظر بنای عقلا مرجح صدوری در مقام مفاضله مقدم بر مرجح جهتیه. لذا فرمایش ایشون با اینکه متینه ولی مشکل ما رو تو این بحث حل نمی کنه، چون ما بحثمون اینه که یه مرجح این داره یه مرجح اون داره. اینطور نیست که هر سه مرجح وجود داشته باشن یا هر سه مرجح وجود نداشته باشن، بلکه جاییست که یه مرجح این روایت داره، یه مرجح اون روایت داره. شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف نظر مبارکشون اینه که اگر یه روایت مرجح صدوری قویی داره و یک روایت مرجح جهتی داره، اون روایتی که مرجح صدوری داره مقدمه و ما به نظرمون میاد این حرف حرف متینی است، حرف شیخ انصاری، هم با بنای عقلا تطبیق میکنه هم با متن روایت مقبوله مورد تأییده که این مقدمه و اون مؤخره. خذ به عدله ما، خذ به اوسقه ما، افقه، اینا مقدمه. بعد آخر روایت میفرماد خذ به ما خالف العامه، هم عقلا هم عقلا. پس بنابراین فرمایش آیت الله مکارم به نظر ما مورد ملاحظه است که آقایون در صفحه 280 این رو ببینید. جزاكم الله، احسنتم احسنتم. تعارض هست بله. حالا بالاخره ببینید بحث عملیه، یعنی ثمره عملی داره. بالاخره الان شما وقتی یه مرجح صدوری رو در این روایت میبینید، اعدل، اوسق، اوره، همه چی هست، اون روایت مخالف عامه است، چیکار میکنید؟ این روایت اخذ میکنید یا اونو؟ بالاخره باید این دعوا حل بشه یه جایی دیگه. بله، مرحوم شیخ میفرماد تعارض نیست و این مقدمه. اونها میگن نه، این تعارض موجوده و هیچ تقدمی نیست. بله بله درسته. نه اصلا ایشون مطلق تفاضل که نمیگه هیچی، میگه این سه تا مرجح هیچ کدوم تقدمی بر هم ندارن، مرجح صدوری و جهتی و مضمونی هیچ تقدمی بر هم ندارن. شما این مرجحو داره، اونم اون مرجحو داره، با هم فرقی نمیکنه، بس با هم مساوی هست. یعنی بله حجیت ما میخواییم و این دوتا هیچ تأثیری در هم ندارن، یعنی مرجح صدوری تقدم نداره، ترجیح ایجاد نمی کنه. ببینید اون تقدم عملیه که عرض کردم، مثل نماز که شما الله اکبر رکنه و مقدمه، رکوع رکنه، از سجود مقدمه، ترتیب عملی دارن، بعضیاش مقدمن و مؤخرن. اینا مرجح صدوری از نظر عمل مقدمه از نظر وجود خارجی، ولی ترتیب اثر که شما بخوای بگی باید این سه تا رکن وجود داشته باشه، مثل نماز، همون تشبیهی که عرض کردم. در اینجا هم همینطور، ایشون در نهایت میفرمایند پس بنابراین ترجیحی در اینجا تحقق پیدا نمی کنه. این هم همین. ببینید الان یه بحث سر این است، اگه هر ستای اینها باشه مرجحات، بحث این ما نداریم. اگر هیچ کدوم از این مرجحات نیست، بازم بحث نداریم. بحث ما کجاست؟ یه مرجح یه روایت یه مرجح داره، اون روایت یه مرجح دیگه داره. از آیت الله مکارم ما سوال میکنیم، شما چه میفرمایید؟ میفرمایید هیچ فرقی با هم ندارن. خب شاید نظر ایشون این که فرقی ندارن، این دوتا مرجح با هم مساوی هن. این یه مرجح داره، اونم یه مرجح، این مرجح صدوری و مرجح جهتی. مرحوم شیخ انصاری میفرماید نه، اونی که مرجح صدوری داره مقدمه بر اونیست که مرجح جهتی داره. خب این هم فرمایشی که در اینجا ایشون بیان فرمودن. حالا این هفته چون هفته پژوهش هست در حوزه اعلام کردن که هفته پژوهشه، دیگه از ما خواستن که راجع به تحقیق و مسئله پژوهش یه مطلبی رو عرض کنیم. ببینید، قال علی علیه السلام اضربوا بعض الرأی به بعض یتولد منه الصواب. اضربوا بعض الرأی به بعض یتولد منه الصواب، یعنی شما رأی ها رو در کنار هم قرار بدید، رأی مرحوم آخوند، رأی مرحوم شیخ، رأی مرحوم اصفهانی، رأی ها رو کنار هم قرار بدید و درباره این رأی ها دقت کنید. بعد از اینکه اینها رو دیدید و دقت کردید، ثواب از این وسط چی میشه؟ در میاد. ببینید چقدر زیبا فرموده آقا امیرالمؤمنین، اضربوا بعض الرأی به بعض یتولد و منه الثواب. باز آقا امیرالمؤمنین میفرمایند من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطا. کسی که استقبال کنه از آرای مختلف، شما حرفتونو بزنید، شما هم حرفتونو بزنید، شما هم فرمایشتونو بفرمایید، همه آقایون حرفشونو بزنن، از مجموع فرمایشات بزرگان خطا معلوم میشه. آدم میتونه بفهمه کدوم حرف خطاست و کدوم حرف ثوابه. من استقبله، انسانهایی که با یک دید بازی با فرمایشات علما برخورد میکنن، به این عالم اهانت نمی کنن، به اون عالم اهانت نمی کنن، حرف اون عالم رو می بینن، حرف اون عالم رو هم می بینن، حرف همه رو می بینن. من استقبله، آقا امیرالمؤمنین می فرماید من استقبله وجوه الآراء، یعنی آراء مختلف رو در هر بحثی در هر مطلبی می بیند، عرف مواقع الخطا، نقطه خطا معلوم میشه. بذارید حرفا زده بشه، حرفا گفته بشه، وقتی حرفا همه زده شد، آدم در نهایت میفهمه که خطا کجاست. بالاخره این حرفا با هم تعارض پیدا میکنن، نقطه ابهام و خطا کجاست. خب اینم فرمایش آقا امیرالمؤمنین در نهج البلاغه حکمت 173. قال علی علیه السلام افضل الناس رأیا من لا یستغنی عن رأی مشیر. بالاترین مردم کیه؟ اون کسی است که خودشو بی‌نیاز نمی‌بینه از آراء دیگران، همیشه میخواد آراء دیگران رو بدونه. اون آدمی افضل مردمه، بالاترین مردم کیه؟ اونیست که آراء دیگران رو توجه میکنه، همه نظرات رو میبینه، بعد از اینکه همه نظرات رو دید تصمیم گیری میکنه، نه ابتداعا بیاد استبداد به رأی داشته باشه، بگه من نظرم اینه، هر کس غیر از این میگه باطله. خب بعضی هستن در مسائل استنباطی هم نظرشون همینه، میگن من نظر خودم رو میگم، کاری به دیگران نداریم، دیگران چی گفتن به ما چه. ولی آقا امیرالمؤمنین میفرماین افضل الناس رأیان من لا یستغنی عن رأی مشیر. باز آقا امیرالمؤمنین میفرماین من استبد به رأی حلکه و من شاور الرجال شارکها فی عقولها. خب این هم یک روایت. روایت دیگری است که قال رسول الله ان الله عز و جل یقول تذاکر العلم بین عبادی مما تحیا علیه القلوب. صحبت کردن، مباحثه کردن، من بیام حرف شما رو رد کنم، شما حرف من رو رد کنید، با هم مذاکره کنیم، مباحثه کنیم. تذاکر العلم بین عبادی مما تحیا علیه القلوب المیته. قلبهایی که مرده است زنده میشه. اگر میخواید یه حوزه بالنده داشته باشید، یک حوزه عرض کنم تحول در حوزه ایجاد کنید، انقلاب در حوزه باشه، راهش چیه؟ راه انقلاب در حوزه چیه؟ هی بحث میکنیم تحول در حوزه، انقلاب در حوزه، انقلاب به چی حاصل میشه؟ در رابطه با هر مطلبی شما آراء مختلفه رو جمع‌آوری کن. این نظرات هست، خب کدومش درسته کدومش درست نیست، تأمل کنید، فکر کنید، متوجه میشید که بالاخره نقطه ابهام در کجاست. از آراء مختلفه شما به نتایج خوبی میرسید. رسول الله فرمودن، خدا فرموده، ان الله عز و جل یقول، خدا فرموده که تذاکر علم بین عبادی مما تحیا علیه القلوب المیته اذا هم انتهو فیه الى امری، که اینها بعدش به امر خداوند این منتهی می شوند. خب حالا به مناسبت هفته پژوهش، به حمدالله در حوزه علمیه بیش از 5000 پژوهشگر ما داریم. طبق آماری که اعلام میکنن میگن بیش از 5000 پژوهشگر ما در سطح حوزه مشغول فعالیت هستن. ما خواهشمون چیه؟ ما خواهشمون اینه این 5000 پژوهشگری که شما آمارها اعلام میکنن که اینها مشغول تحقیقات هستند، مشغول کارهای تحقیقی هستند، کتاب می نویسن، مقاله می نویسن، تحقیق میکنن، زحمت میکشن، اینها رو یک برنامه جامعی براشون قرار بدیم که اینها کارهاشون کارهای تکراری نباشه. شما یه چیز رو تحقیق کردید، تمام کتاب‌ها رو دیدید، بررسی کردید، یه مقاله نوشتید، اون آقا هم دوباره همین رو می‌نویسه. نید اون آقا 10 نفر دیگه، 20 نفر دیگه، 100 نفر دیگه همین تحقیقات رو تکرار می‌کنند. باید پژوهش ما برنامه داشته باشه. خب ما اگر یه نفر رو محقق شناختیم که میتونه تحقیقات بکنه، آراء مختلفه رو در یک بحثی تنظیم میکنه، مرتب میکنه، نظرات خودش هم میده، حالا دیگران میپسندن یا نمیپسندن، ولی زمینه تحقیق برای همه فراهم میشه. وقتی این مقاله رو داد، از صدر اسلام تا الان علما در این بحث چی گفتن؟ در اصول، در فقه، در تفسیر، در عرض کنم بر این که تاریخ، در همه این علوم مختلفه آراء رو جمع آوری میکنن و نظرات رو کنار هم میگذارن و یه تحقیق کاملی رو انجام میدن. حوزه به نظر میاد، پیشنهاد ما اینه که حوزه این 5000 پژوهشگری که آمار میدن که ما داریم، اینها رو یه نظمی بدن که این پژوهش ها و تحقیقات اینها در یک روالی باشه که هم به درد نظام بخوره، هم به درد حوزه بخوره و کارهای تکراری ازش حذف بشه. این وقتهای زیادی که برای این کار تحقیقی انجام میشه یه جوری باشه که ازش استفاده بشه. مسائل مبتلا به نظام، ما الان خیلی مسائل مبتلا به داریم، این مسائل مبتلا به مورد بحث قرار بگیره. و الان ما در حوزه علمیه تعدد مراکز پژوهشی به جوری است که 50 زبان به 50 زبان کارهای تحقیقی داره انجام میشه. خب طبق اعلامی که خودشون کردن 50 زبان ما الان داریم که تحقیقات انجام میشه به زبانهای مختلفه. خب خیلی عالیه، خیلی خوبه، واقعا احسنت. ما به این کار میگیم این تحقیقات خیلی ارزش داره، مخصوصا به زبانهای مختلف. و فقط تنها چیزی که برای ما مهمه اینه که این کار هم به درد نظام بخوره. شما الان نگاه کنید پایان نامه های سطح 4 حوزه باید یه نظامی پیدا کنه. شما مسائل مبتلا به دارید در نظام، مسائل پزشکی دارید، مسائلی که در وزارتخانه های متعدد مورد ابتلایتون هست، اینها رو موضوع قرار بدید برای پایان نامه های سطح 3 سطح 4 که مورد استقبال علما و فضلا و مدرسین قرار بگیره، کار بکنن روش و کارهای تکراری هم نباشه. لذا یه نظم و نظامی باید ما به این کارهای پژوهشی بدیم. و الان حدود 240 رشته در حوزه علمیه فقط تدریس میشه، اینطور که به ما آمار دادن 240 رشته در حوزه های علمیه تدریس میشه. 30 مرکز حوزوی اونها رو اداره میکنه. مجلات علمی پژوهشی چاپ میشه شاید 30 مورد و مجلات علمی ترویجی باز بیش از 20 مورد ما داریم. مجموعاً فعالیت ها زیاده، کارهای پژوهشی زیاده، منتها اون نظم و نظامی که باید داشته باشه به نظر ما نداره. اگر بتونیم، ما پیشنهاد میکنیم که اگر حوزه بتواند این مسائل پژوهشی که بیش از 5000 پژوهشگر مشغول تحقیق هستند در این رابطه، یه نظمی به اینها بده. اولا تکراری نباشه خیلی، ثانیا این که این پژوهش مسائل مبتلا به نظام رو بحث بکنه و مسائل مبتلا به حوزه رو بحث بکنه. اگر این اتفاق بیفته بهترین اتفاقی است که در حوزه انشاءالله تحقق پیدا خواهد کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.